بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. قال الامام علی ابن موسی الرضا المرتضی علیه الصلاة و السلام: ان الصمت باب من ابواب الحکمه، ان الصمت یکسب المحبه، انه دلیل علی کل خیر. به مناسبت بحثایی که گاهی روزهای شنبه داشته ایم و داریم، در این هفته متیمن می کنیم بحث رو با این حدیث شریف از امام رضا علیه السلام در مورد فضیلت سکوت. حرفهایی از عالمان دین، از ائمه و حتی از مصلحان اجتماعی، از عالمان غیر اسلام زیاد داریم، ولی شاید بدون تعصب بتوان گفت این بیان راجع به سکوت معقول و موجه بهترین بیان هست، یا یکی از بهترین هاست. حضرت در واقع و اشاره این گونه از سکوت صحبت می‌کنم که حکمت یه جایی قرار گرفته، در یک مثلا خانه است. حکمت که اگر کسی اندکی از آن را بهش بدهن، اوتی خیرن کثیرا، باید وارد اون قرارگاه شد، منزل شد. دری داره، درهایی داره، و یکی از درها سکوته که از طریق سکوت میتوان به حکمت رسید. بعد حضرت اشاره میکنن به یکی از آثار سکوت که کسب محبت، حالا این محبت الهی است، محبت فرشتگان یا محبت بین مردم یا همه میتونه باشه. و جمله‌ای که خیلی عجیب مینماد اون آخرین جمله است که انه دلیل علی کل خیر، راهنما و نشانه و نماد برای هر خیریه. گویا در همه، گویا همه خیرات در سکوت میخواد اجتماع کنه. به همین خاطر عالمان اخلاق گفتند هیچ انسانی جز با سکوت و کنترل زبان و حرف زدن به جایی نمی رسد، و اصل بر سکوت است نه نطق. گرچه سوگمندانه باید گفت که ما آموخته ایم که بگوییم نه بشنویم. سکوت آثاری داره، من در یک بحث خلاصه عرض می کنم. یک، وقتی انسان سکوت می کند بیشتر می شنود و به طب بیشتر بهره می برد. وقتی میره خدمت یک عالم، خدمت یک حکیم، سکوت می کنه، خب بهره می بره. وقتی که حاکمیتی کمتر حرف بزنه، کمتر فریاد بزنه، بیشتر حرف ناسهان رو، حرف مردم رو، حرف حتی ناقدان رو بشنود بیشتر بهره میبره. دوم، آلوده به گناه نمیشه. ما چقدر حرف هایی که میزنیم حداقل بعدش که جلسه تمام میشه فکر میکنیم یا احساس میکنیم گناه بوده یا شبهه گناه بودن رو داره. خب این در سکوت دیگه اینها نیست. سوم، انسان با سکوت میتونه دوستان حکیمی رو جمع کنه. در یه حدیثی امام سجاد میفرمایند احفظ علیک لسانک تملک بهی اخوانک. زبانتو نگه دار، کمتر حرف بزن، بیشتر برادرانتو نگه میداری و حتی مالک اونها میشه، اونها رو در اختیار میگیری. این حدیث بالاتر از این حرفیست که عرض کردم دوستان زیادی رو جمع میکنه، صاحب دوستان زیادی میشه، مالک اونها میشه، زمام اونها رو به دست میگیره. چهارم، چقدر روشنه که بسیاری از ناراحتی ها، حتی اختلافات خانوادگی، طلاق ها، اختلافات سیاسی، اختلافات ملی باعثش حرف زدن هاست. یه حرفی رو میزند آتشی رو روشن میکنه که اگر سکوت میکرد اون آتش روشن نمیشد. از همه اینها میگذریم، من اینها رو آثار سخت افزاری سکوت حساب میکنم و محسوس و ملموس و قابل فهم. گویا سکوت فیض رو سرازیر میکنه و خدای متعال انسان کم حرف ساکت رو دوست داره تا انسان پر حرف حرفهای مختلف حالا بزنه. جلو فیض رو میگیره، مثل یک دریچه ایست که میفته و دیگه نمیذاره فیض بیاد. اما وقتی سکوت میکنه این دریچه باز میشه، نفسی کشیده میشه، درون انسان با ملکوت ارتباط برقرار میکنه، فیض سرازیر میشه. چرا ما از عالمان مسلمان سکوت میبینیم اما از انسانهای بدون برنامه حرف زدن میبینیم؟ میری مثلا یه جا در یه وقت شریفی مرکز عبادی ببینید دو نفر دارن پشت سر هم با هم دیگه حرف بزنن. خب چقدر محروم میشن از اون فیض الهی. اما نکته‌ای که من اینجا باید عرض کنم، چون مخاطبم شما فرهیختگان هستید، اینه که سکوت شکی نیست همه جا مطلوب نیست. گاهی وقتا یه بهانه ای میشه برای فرار از مسئولیت. حکومت ظالم جائری است که مردم خودشو گرو گرفته، اسیر گرفته. یه بدعتی گذاشته شده که داره رواج پیدا میکنه. یه ظلمی داره بر یه جمعیتی میره. خب اینجا بنده بگم ان سمت باب من ابواب الحکمه، این درست نیست. اینا اینجا ان سمت ظلم و قبیح من القبائح. اینجا باید متوجه بود یه دفعه شیطان دام پهن نکنه عالمی را، مصلحی را که میتواند با بیانش، با قلمش، با قدمش کاری رو بکنه، سکوت کنه. یا بعضی وقتها هست که سکوت یک نوع تکبر به حساب میاد. حالا افرادی نشستند، گاهی وقتها برای ما نقل میکنن مثلا میگن فلانی ما فرزندمون برادرمون از بستگانمون طلبه شدن، اصلا در جلسات که میان عبوسن قمتری را گاهی چهره در هم دو زانو نشسته، دیگران هم دیگه جرأت نمی کنن حرف بزنن. خب این غلطه. اینجاست که آقایان فضلا بحث مدیریت مطرح میشه. مدیریت یه موقع میگفتیم متضاد نماها، و الا اینکه سکوت خوبه، سکوت چیه 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 چیه، حالا اگر تا عمقش هم ندانیم که من فکر میکنم خیلی ها نمیدانن، بنده نمیدانم، ولی فی الجمله میدانیم، میدانیم اصل بر سکوته نه نطق، میدانیم که بهتر یاد بگیریم تا حرف زیاد بزنیم. اما اینکه انسان جایی که باید بیان کند ولو به قدر لازم و ضرورت بیان کند، و البته جایی که باید سکوت کند سکوت کند. حالا من بیشتر چون درس اخلاقه، نظرم اینه که یه مقدار کنترل کنیم، یه مقداری حرف ها رو بسنجیم، اگه ثمری نداره بیان نکنیم. بیننا و بین الله، بینکم و بین الله، حرفایی که ما تو جلسات میزنیم با هم دیگه، حالا غیبت هم میگیم نیست که قله که اینجور باشه، میگیم تهمتم نیست، سوء ظنم نیست، ولی واقعا ضرورت داره. گاهی مثلا یک کسی یه جمله‌ای رو شروع میکنه که اگر اصلا هم ادامه ندن به جایی بر نمیخوره، منتها مطلب اینا اینه که اینا دوست دارن از حرف زدن لذت ببرن. یه موقعی ما سفری داشتیم به واتیکان، اون مرحوم کاردینال لوی توران مرد نیکی بود، با انصاف بود، ولی حالا از جهت این که بالاخره مسلمان نبود، از اون جهات بله انتقاد داریم، ولی مثلا گاهی میخواست صحبتشو شروع کنه، من خودم دیده بودم با کلام حضرت امیر علیه السلام شروع میکرد و این عجیب بود. یه جمله گفت، من با اینکه ما داریم در تراث خودمون اگر بهترش رو نداشته باشیم همینا رو داریم، از علمای خودمون هم داریم، ولی حالا این جمله رو میخوام بگم. او من از او اولین بار شنیدم، جمله ای گفت یاد بگیریم چگونه از سکوت لذت ببریم. این به یه درد اشاره میکنه این جمله، و به یک درمان، یعنی ضد اون درد. درد اینه که گاهی برخی ها با حرف زدن لذت میبرن، نمیتونه حرف نزنه. درد ضد دردم اینه که انسان سعی کنه از سکوت لذت ببره. چقدر در حالات علما نوشتن که به قدر لازم به قدر ضرورت حرف میزدن، البته در بعض از حالاتاشون افرادهایی هم بوده، نمیخوام حالا اونا رو تأیید کنم، ولی در هر صورت مدیریت مسئله مهمه که انسان کسی رو طرد نکنه، متکبر و متبختر نمود نکنه، در عین حال بتونه سکوت رو به طور موجه مراعات کنه. نعمت خوبی است، از اون نعمت‌های مقفوله و از کلیدها برای خودسازیه. خیلی هم نمیخواد ما برهان بیاریم، یک هفته انسان سعی کنه کمتر حرف بزنه، نمیگم یه دفعه 90% حرفاشو بزنه، 10% حرفاشو کم کنه، ببینه آخر هفته چقدر متفاوت شده، همینطور کم کنه کم کنه، ببینه به کجا میرسه. فراموش نکنیم که ان السمت باب من ابواب الحکمه، باب من ابواب الاخلاق، باب من ابواب التقوا، باب من ابواب العلم، باب من ابواب رشد. و همه اینها تو اون جمله آخر است، انه دلیل علی کل خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. روز گذشته درسی رسیدیم به مرحله تحقیق. ما چندین جلسه است راجع به این که در اسلام از این دو سیستم معروف در دنیا کدام سیستم وجود داره، که میشه گفت سیستم نظامون یا نظمون اسلامی، نظم اسلامی یکاهی میگن، از این دوتا نظام و سیستم در اسلام کدام هست. حرفایی از دیگران نقل کردیم، مستنداتشون رو آوردیم و اگر نقدی هم داشت اجمالا نقد کردیم. من فکر میکنم دیگه بس باشه مرحله تتبع و جستجو، بریم مرحله آخر که البته طولانی هم هست نسبتاً، مرحله تحقیق. معمولا هم که میدانید ما مرحله تحقیق رو در قالب چند شماره عرض میکنیم، آروم آروم میریم تا به نتیجه برسیم. شاید برای چندمین بار باشه من عرض میکنم، ولی اجازه بدید یه بار دیگه هم تکرار کنم که این بحث رو فضلا شما در یک کتاب‌های درس خارج فقه نمی‌بینید. حالا علما توجه نکردن، نخواستن ورود کنن، اولین بار شاید که داره در این قالب مطرح میشه، لذا یه مقداری ادبیاتش کمه، قابل رشد و کار شما رو قدری زیاد میکنه که جستجو کنید، تحقیق کنید، انشاءالله به یه نتیجهی برسید. خب تحقیق در مسئله اگه برگه رو داشته باشید، تقریبا اواسط صفحه 354 نوشتیم دوم تحقیق در مسئله، یکم تتبع بود و امور پیرامون تتبع، دوم تحقیق در مسئله که فارغ از تتبع صورت میگیره ولو از تتبع هم استفاده میشه. در واقع میخوام نظر کلاس رو بگیم، رأی مختار رو بگیم. اولین نکته شماره یک، اگر برگه رو نگاه کنید نوشتیم ثمره کشف نظام قضایی اسلام در استنباط احکام. ثمره کشف نظام قضایی اسلام در استنباط احکام. ببینید ذیل این بحث من میخوام یک پرسش مطرح کنم و یک پاسخ، اما پرسش مهم که نه فقط در اینجا به کار میاد، بهتون عرض کنم در ده ها جا و صد ها جا در استنباط به کار میاد. اینجا من خیلی مختصر نوشتم، انشاءالله در کتاب روششناسی اجتهاد کتاب دوم که الان مشغولیم اونجا من بازش میکنم بیشتر، ولی به گفتار من دقت کنید نقص نوشته رو برطرف میکنه، انشاءالله مشکلی نمیماند. ببینید یک رندی، یک کسی که آشنا باشه با فقه ما و حقوق موضوعه، این سوال براش پیش میاد، میگه که به ما، میگه ها به مثل منی که این بحثو آوردم تو فقه، میگه که کشف نظام قضایی اسلام چه به درد شما میخوره در استنباط احکام؟ چه به درد میخوره شما؟ شما یعنی شمای مجتهد موظفید برای استنباط احکام به اسناد مراجعه کنید، یعنی به آیات، روایات، عقل و ضرورت‌های فقه، به اسناد. ببینید اقتضای اسناد چیه؟ هرچه اقتضای اسناد بود فتوا بدید. جالبه در نظام اجتهاد اسلام و امامیه مبانی کاری نمی کنه، اسناد کار میکنه. همین که گفتم آیات روایات قرآن ضرورت، همینه که گفتم. لذا مثلا وقتی در همین بحث قضا شما میخواد ببینید بیان اماره هست یا نه در قضا، یا به شرطی که اطمینان بیاره اعتبار داره یا مطلقا اعتبار داره، باید ادله اعتبار بیانه رو ببینید. حالا شما بگو سیستم قضای اسلام امارات قانونیه، سیستم که میشه مبنا، سیستم قضای اسلام حاکمیت ادله معنویه، اینا به درد نمیخوره. ببین دلیل بیانه چی میگه. یا اقرار، باید دید اقرار مطلقا حجت برای قاضی، یا به شرطی که براش اطمینان بیاره، یا به شرطی که اطمینان به خلافش نداشته باشه. باید ادله رو دید. ادله میگم همین اعتبار امارات. بله اگر یه جام گفت اطمینان قاضی حجت، بسیار خوب، اونو عمل میکنه. اما که بگیم مبنا که اینجا میگم یکی از این دو سیستم، مبنا حاکمیت امارات قانونیه یا حاکمیت امارات معنویه، به درد نمیخوره. فضلا این بحث رو خیلی مهم بگیرید. من هی تأکید کنم، بعضی ها مثلا ممکنه فکر کنن من حساسم وسواسم، نه، حالا به عنوان یک کسی که مثلا خبیر این کاره عرض میکنم، چون در حقوق موضوع وقتی مثلا یه فیلسوف حقوق یه مبنا انتخاب میکنه، همه چیزو با اون مبنا میسنجن، یعنی با مبنا همون کاری میکنن که ما با سند میکنیم. مثلا میگن مبنای پرداخت دیه چیه؟ آیا مجازات کردن مقصره که دیه بده، یا جبران خسارته؟ بر اساس همین تا آخر دیگه میرن جلو، یعنی اینو حالت سند بهش میدن. ولی خب اینه که ما این مبنامون نیست، ما میگیم مبنای پرداخت دیه هر چی میخواد باشه. شما ببین در اسلام آدم خواب باید دیه بده یا نه، دیوانه باید دیه بده یا نه، یعنی از مالش بردارن، آیا فلانی باید دیه بده یا نه، مبنا هر چی میخواد باشه. ما نمیایم در احکام شرعی با مبنا کار سند بکنیم، چون ما سند داریم، قرآن داریم، روایت داریم. در حقوق موضوع چون با سند و یک متنی مواجه نیستن، با مبانی معامله سند میکنن، مگر یه جا مبنا رو قبول نداشته باشن، خب بذارن کنار. یا مثلا رویه قضایی برخلاف باشه، ممکنه اون رویه قضایی رو بگیرن. تو کشورهای با حقوق کامل لا شاید اینطور باشه. این قسمت صفحه رو دوست دارم با دقت بخوانید. پرسش این است، گفتگو از نظام قضایی در وقتی لازم است که مانند بسیاری از نظام‌های قضایی حقوقی، بله نظام‌های حقوقی و قضایی، نظام مکشوف مبنای استنباط احکام قضایی باشد، و این در حالی است که در فقاهت منضبط، فقاهت اسلام، فقاهت امامیه، آنچه معیار و مبناست اسناد شرعی است، یعنی قرآن، روایات و ضرورت های فقه، حالا عقلم اضافه کنید، نه سیستم و نظام. البته من اینجا عقل رو عمدن اضافه نکردم تو نوشته، چون با یه نگاه دیگه گفتم اضافه کنید، ولی الان میگم با یه نگاه دیگه اضافه نکنید، چون در احکام عقلی همونی که مبناست میشه سند، اما در جایی که سراغ نقل میریم نه، ممکنه مبنایی چیز باشه، اسنادی چیز باشه و مهمم اسناد. بنابراین ثمره‌ای برای کشف نظام و گفتگو از آن نیست. باز نوشیم بنابراین به جای گفتگو از نوع نظام باید از ادله شرعی، اطلاقات، عمومات سراغ گرفت و مورد به مورد پیشم. اتفاقا کاری که فقهای ما بعضا کردن، اقرار و اقلالی که آوردن گفتن تا کجا، مثلا بینه رو بحث کردن، قسامه رو بحث کردن تا آخر. اما این که بیایم سیستم رو پیدا کنیم و اینقدر معطلش بشیم، مستند براش درست کنیم، گفتگو کنیم، لازم نیست. این اصل پرسش. یه بار دیگه فضلا، اگر صوت رو گوش میکنید صوت رو گوش کنید، اگر برگر هم دارید یه بار دیگه برگر رو مراجعه کنید و بخوانید. تکرارم میکنم، بدونید چرا؟ چون این تفاوت مبنا و سند در فقه ما خیلی مهمه. گاهی ما با دوستان فاضل غیر حوزوی یا حوزوی، حالا مثلا بله تا یه حد وسط، وقتی صحبت میکنیم من متوجه میشم که گیر اینا همینه، چون مخصوصا مطالعات حقوقی هم دارن، حقوق موضوع از دنیا، تو ذهنشون اون رفته، ناخودآگاه اونو میارن تو فقه. خیلی راحت میگن نمیدونم مبنای دیه چیه، مبنای حدود چیه. میخواد مثلا حدودو بزنه، میگه آقا بگید ببینم حدود برای چی تو اسلام آمده. خب میگه مثلا، میگه بسیار خوب، شما ببین اون دلیل و اون حکمت در اجرای حدود مثلا در عصر حاضر هست یا نه، مسئولیت عاقله در دیه رو چه مبنا بوده، ببین الان اون مبنا هست یا نه. خب ما که تو حوزه بزرگ شدیم میگیم اون حکمت نه علت مبناست، و اگر میگیم مثلا عاقل زامنه بر اساس روایات میگیم، حالا اگر بپذیریم روایات اون باب رو، بر اساس روایت میگیم، روایت اطلاق داره. این میشه حرفی که حوزه میزنه، حرف فقه. اما اون میاد از مبنا شروع میکنه، لذا کمتر میره سراغ ادله، سراغ عمومات، سراغ اطلاقات، سراغ تعارض نصوص. میاد میگه مبنای مالکیت فکری چیه؟ چرا مثلا عقلا یک پدیده رو به نام مالکیت فکری جعل کردن؟ میره دنبال مبناش تا بعد ابهامات رو بر اساس اون مبنا حل کنه. ولی خب ما ممکنه بگیم مبنا نهایتا یه حکمت میتونه باشه، نمیتونه شما رو این معامله سند بکنید و ها کذا فعلله و تفعلله. اینه که تکرار میکنم، تأکید میکنم این مورد رو با دقت مطالعه کنید. البته ما اینجا حرفایی داریم که حالا بخشش رو تو پاسخ عرض میکنم و شاید بخشم بماند برای یه مجال دیگه. این سوال، اگر این سوال بدون جواب باشه، میدانید که این بحث چند روز گذشته ما و مثلا چند روز آینده ما رو هواست. کان فی الهوا، غیر ضرور اتلاف وقت، ولی پاسخ داره. ببینید ما در مثل اینجا که بحث از مبنا میکنیم و این که کدام از این دو سیستم حاکمه، معتقدیم خیلی اثر داره. رسیدن به یک قرار در این باره، حتی با فرض همین جدا کردن مبنا از سند و معیار بودن سند نه مبنا و بر همین فرض اثر خیلی داره. حالا توضیح میدیم. اولا اگر مبنا رو آدم داشته باشه، در فهم گستره امارات قانونی تأثیر میذاره. تکرار میکنم، در فهم گستره امارات قانونی اثر میگذاره، اون مبنا باشه یا این مبنا. یه مثال بزنم. یه بحثیست که آقایان میگن اگر کسی اقرار کنه به دلیل عقل و شرع و عقلا، اقرار نافذه. اقرار العقلا علی انفسهم جائز. اینو نه اینکه فقط پیغمبر فرموده باشن به ما و پیغمبر، اینو همه عقلا میگن. عقل میگه اقرار العقلا علی انفسهم جائز. خب ولی یه سوالی من برام بوده، حالا انشالله شایدم برسیم اشاره کنیم. اگر یک کسی اقرار کرد اما بلا فاصله تفسیر گذاشت روش، یا بهتر بگم خونساش کرد، مثل کسی که تو دادگاه میگه آقای قاضی من از این آقا پول قرض کردم، نمیگم نکردم ولی بهش دادم. شما میگی پول قرض کردی یا نه؟ نمیتونم دروغ بگم، قرض کردم. ولی منی که میگم قرض کردم، اینقدر دین دارم که دروغ نگم، میگم بهش دادم. خب اینجا این اقرار چیزی رو ثابت میکنه یا نه؟ به طوری که عرفاً طرف تو همون جلسه ضدشو میاره. ضد یعنی نه بنا که بگه گرفتم نگرفتم، نه میگه گرفتم ولی پرداخت کردم. یا پزشک میگه آقای قاضی من درست موقع جراحی ناراحت بودم، چی بودم، ولی تمام مقررات بیمارستان رو و اتاق درمان رو رعایت کردم. یعنی اگر اقرار میکنه به خستگیش اقرار میکنه به چی، ولی از اون برم میگه نه من دخالت نداشته. اینجا اگر بگیم سیستم اسلام امارات قانونیه، اینجا خیلی راحت ممکنه بگه که اون بند اول اقرار نافذه، بند دوم اعتبار نداره. ولذا این اقرار ثابت میکنه دین رو و مجبورش میکنه که ظاهرن رویه قضاییمم الان همین میشه. حتی من نپرسیدم از دوستانه قاضی، حالا یه وقت سوال کنم ممکنه بعدن بهتون بگم، فردا بپرسم ببینم چجوریه، شاید بگم روی قضایی چی. اما اگر حاکمیت امارات معنوی باشه، برای این قاضی چنین اقراری سر سوزنی اطمینان نمیاره، چون میگه بنده خدا گفت من گرفتم ولی پرداخت کردم. البته بعضی وقتا هم نه، وقتی میگه گرفتم یقین میاره، این برایشون ممکنه بگه نه طرف بی خود داره، یعنی مثلا سند برخلافشه میخواد فرار کنه، مثل کسی که نامه داده سند داده ولی پرداختش رو رسید نگرفته، مثلا بگیم اینجا اقرارش نافذه. ببینید وجود سیستم ها اثر میذاره. من چی دارم میگم؟ در شرایط قاضی ما اگر سیستم دلائل معنوی حاکم باشه و بگیم برای اسلام اون چه مهمه، مثلا احقاق حق که بیشتر مثلا تو دلائل معنویه، تو شرایط قاضی هر جاش دلیل محکمی نداشته باشیم فاکتور میگیریم. یا تو میاد تو شرایط قضا، ما اینجا چقدر حرف میزدیم گفتیم شرایط باید با توجه به اون هدف قضا تعیین بشه، شرایط قاضی جاهایش که دلیل محکم نداره، حالا هر جا دلیل محکم داره که خط قرمزه. در مثلا کارشناس الان دیده باشید از آقایون وقتی سوال میکنن که نظرات کارشناس، پزشک قانونی، پلیس راه، اینا اعتبار داره، آزمایشات دی ان ای، نمیدونم اسلحه شناسی چی و چی، میگن اگر برای قاضی اطمینان بیاره این امار است، اگر اطمینان نیاره به درد نمیخوره. خب این بچه اساسیه، این بیشتر میسازه با سیستم حاکمیت امارات دلائل معنوی. میخوام عرض بکنم ببینید، هم در تفسیر امارات قانونی و گستره اونها، هم در رفع ابهام ها برای جاهایی که جای سؤاله، هم در شرایط کارشناس، شرایط شاهد، آزمایشات، معاینات علمی و تجربی، این که کدام یک از این دو سیستم در اسلام باشه مؤثره، یعنی میتونه برای فقیه بشه اصل که با اون اصل ابهامو برطرف بکنه، سوالو پاسخ بده. اینه که نوشتم بنابراین کارایی ابزاری و رفع ابهام برای مواقع شک دو اثر مهم کشف سیستمه. پس دیگه نپرسیم که دنبال کشف سیستم رفتن در فقاهتی که میخواد بر اساس اسناد فتوا بده نه بر اساس مبانی چه به درد میخوره. میخواد یه مثال بزنم، مثلا در این که سیستم اقتصادی اسلام چیه، اصلا سیستم داره اسلام یا نداره سیستم اقتصادی، یا همین گزاره های اتمی که شرعیه که تو کتاب فقهی هست، تو عروه هست، تحریر هست، منهاج هست، شرح لمعه هست، بعضا همینو میگن دیگه، میگن ما هستیم و مثلا چند هزار گزاره اقتصادی، اما دیگه حالا سیستم اقتصاد اسلام، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، هیچ کدوم یک از اینها نیست، چه به درد میخوره. اما اگر کسی گفت نه، در اسلام غیر از این گزاره های اتمیک، اسلام دنبال یه سیستمه که اونو اسلامی میدونه، خب اگر اونو کشف کنه، یه جاهایی که ممکنه از طریق اسناد شرعی به چیزی نرسد با اون اصل حل میکنه، حتی اطلاقات و عموماتی که مبینه همون گزاره های اتمی که با اون سیستم میسنجه، مثلا به الناس مسلطون علی اموالهم میرسه، میگه اینطور نیست که انسان ها آزاد باشن در تصرف بر اموالشون، بعضی از تصرفات در اموال موجب تضییع به نوع حق دیگران میشه، موجب شکاف وسیع طبقاتی میشه، اگر کسی اینها رو قبول کنه و بفهمه، ولذا اطلاق نمیگیره دیگه. یا برعکس از اون طرف ممکنه قائل به اطلاق بشه، که دیگه مثال نمیزنم. اجمالاً فکر میکنم فضلا دنبال کشف مبانی رفتن در حد معقولش لازمه برای همین جهاتی که عرض شد. درس امروز از اون درسایی است که عمدش در جاهای مختلف به کار میاد، یک موردش بحث ماست، انشاءالله که با دقت مطالعه میکنید، با دقت مباحثه میکنید، و اگر اهل یادداشت هستید یادداشت میکنید و پیگیری میکنید، دنبال میکنید. الحمدلله رب العالمین.